یک پیش فرض هایی که ایشون میگه ما باید اهداف قرآنی را در نظر داشته باشیم. منظور اهداف قرآنی عدالت به صورت کلی و مطالبی که قبلا ملاحظه فرمودید و امثال عدالت برای اون مهمه، به منظور دستیابی به اون باید قید فرودهای لحظی رو کلا باید کنار بذاریم. مطلب دیگه ای که قبلا بود به بحث هرمنوتیکی بود و اون این که ایشون میگه هر تفسیری برداشتی از متن متوقف هستش برای پیشفرضی فهم طرف، بنابراین هر تفسیری تفسیر خود اون طرفه، قرائت خود اون طرفه. نتیجه ای که میگیره به تعداد افراد ما میتونیم تفسیر داشته باشیم، یک هیچ تفسیری هم قطعی و محتوم نیست. جوابی که ما اینجا دادیم خب خود تفسیر همین تفسیر هم قطعی و محتوم نیست، برداشت خود شماست. اینجور قضایی ها که بخواییم خود قضیه به همه بگی خودش هم شامل میشه، پارادوکسیکال میشه، یعنی با خودشو از بین میبره. اینو قبلا رد کردیم، گفت این حرف درستی نیست. تفسیر هم مثل فنون دیگه برای خودش تخصصی داره، بسیاری از تفسیرها هستن معتبرن، ما نمیخوام بگیم حتما یکی معتبره، ولی خداوند برای این که جلوی برداشت ها رو نگیره تا حتی اون تفسیرهایی که از راه درست رفتن ولی ممکنه به خطا رفته باشن، به اونها هم پاداش کسی رو میدی که به واقع واقعا رسیده باشه. این رو طول نمیدیم. همین حرفاییست که آی سروش قبض و بست تئوریک شریعت رو بر اساس همین نمیشته اصلا. یه دین واقعی به وجود داره، برداشت های از دین ها به تعداد پیشفرض هایی که افراد دارن چی میشه؟ متعدده. با هر زمان به خاطر این ما باید یک برداشت جدیدی به اعتبار فهم جدیدی که پیدا کردیم از متن میتونیم پیدا کنیم. قبض و بست تئوریک شریعت، شریعت واقعی تو بیرونه، یه شریعت هایی که ما برای خودمون فرض میکنیم فهم های ماست، فهم ها متأثر از پیش فرض های ماست، به خاطر همین فهم های ما، شریعت های برداشت های ما چیه؟ قبض و بست میتونه داشته باشه و اینها هم ایشون میگه از جهت شریعت معتبره. خب این اولا گفتیم نیست، خودش میکشه، یعنی هیچ شریعتی معتبر نیست. و این چیزایی که پست مدرنیسم ها یعنی تکثرگراها پلورالیسم معرفتی پیش میاد و میپذیره، این قرائت های مختلف از دین همش معتبر میشه، همه هم درسته. خب و همه درسته برای خودش، به هیچ کدوم نمیشه بگیم نادرسته. عجبه، یعنی نسبیت گرایی در فهم پیش میاد، یعنی فهم درست ما نمیتونیم ارزشیابی بکنیم. در حالی که در هر علمی معیاری گذاشتن، جدول ضرب و طرف درست حل کرده یا نه، درست میریم جو بالاتر، این محاسباتش به هر حال درسته یا نه. و همینطور تو علوم پایه، علوم دیگه غیره، این علوم اسلامی هم به همین صورت این بحثش باشه. بعد در این حال باید تمام تفسیرها و برداشت‌های پیچیده رو گفتیم به خاطر این چیکار میکنه؟ میکنه. خب مال خودت هم اسمان گفتیم. برداشت‌های سنتی مطلب دوم. ایشون یه برداشت‌های سنتی همه اشون اشکال داره به خاطر این که قوامیت را به معنای حق فطریه و خدادادی حالا و طبیعی مرد میدونن. به معنای اطاعت نتیجهش اطاعت بین چون و چرای زن از مرد تفسیر کردن. گفتیم چه تفسیر ما بالا نداریم، منطقه شما شاید اینجوری فکر میکنن، مسلمان ها شاید اینجوری فکر میکنن، ولی مفسرین ما چنین برداشتاری که شما میگید ندارن. گفتیم سه جور میشه متن، یه جور افراطی، یه جور خیلی تفریطی، یه جور متعادل. اینجور متن ها بیاییم قوامیت یعنی چی؟ این رئیس قدر قدرت و قوی شوکت و یکی هم چی؟ مطیع باید باشه خانم. چنین متن رو به این صورت معنا کنیم، گفتیم کسی معنا نکرده. مثلا شما آدرس بده خب کی اینجوری معنا کرده. دو بیان بگیم کلن آزاده همونطور که شما معنا میکنید، اصلا هیچ تفاوتی با هم ندارن از هیچ جهتی. سه بیان بگیم که تفاوتهای طبیعی ما در اینها میبینیم، برای هر کدوم خداوند حق و وظیفه ای مشخص کرده. رئیس و اطاعت بیر و چون چنو ما اینجا نداریم. سوم گفتیم اشاره به هم بود. بعد مطلب بعدی که داره اینی که میگه من نگاه های جهانی قرآن را میخوام ببینم. ببینیم اینا رو در نظر داشته باشیم، اسیر واژه ها نمیشیم. دیدید که چندی جا این کار میکرد. ما گفتیم چرا نشیم وقتی معنای واژه خدا میگه، شما چرا بخواید برگردونی جوری دیگه بگیم؟ جا به جا داریم. بعضی موقع هدف کلی میاد واژه را برمیگردونه به اعتبار قرینه‌ای که هستش، معنای دیگری ازش در میاد. بعضی موقع واژه به همون ظهور اولیش باقیه، به هیچ نمیتونیم ما توش تصرف کنیم. بحث تبرج رو اینجا اولین بار داره. یه مطلبی من یادم رفت از بحث قبلی که ایشون گفته بود که یادتون باشه در مورد تعدد زوجات آخر جلسه من گفتم، چون بازم دوباره متن رو نگاه کردم خود متن خراب میموند، هم عربیش هم فارسیش. خیلی اینا ببینید ایشون اون آیه رو کاملا برعکس معنا کرده، هیچ مفسری به اون صورت معنا نکرده. و اون اینه که میگه که تعدد زوجات از این آیه گرفته شده که اگه یتیم داری میکنید ببینید براتون سخته، نمیتونید اموال رو نگه دارید، فرقی هم آقا لکن بین النساء، بعد میتونید تا چهار تا ازدواج کنید به شرط عدالت، یعنی با مادران اینا ازدواج کنید، این بچه های شما محسوب بشن، این بچه یتیم ها. درسته؟ ایشون صریحا گفته با خود یتیم های صریح ازدواج کنید. این خیلی دیگه اصلا فاحش یه غلطه. منم به زبانم اومد بعد گفتم لفظی بود، از همینجا تو ذهنم بود، کاملا اشتباه بود. نوبت نشد متوجه نشد جلسه قبل اینو قشنگ روی شما رو بدیم. حالا بعدا میام سر آیاتش. بحث بعدی هستش که بحث تبرجی، ایشون اینو قبلا روش مانور زیاد نده بود، اینجا میگه آیه ای که در مورد زنان پیغمبر هستش، بلا تبرجن تبرج جاهلیت و بودا، یعنی خودنمایی نکنید بیرون نزنید. ایشون میگه چیه؟ اول اینکه مسلم در مورد زنان پیغمبر نیست، در مورد اولش در مورد زنان پیغمبر آیه، ولی معلومه که کلا در مورد کل زن هاست. چرا؟ به اعتبار اون قاعده یکیشون نمیگه الوارد لا یخصصون مورد، المورد لا یخصصون وارد. هیچ موقع زمینه قاعده خود قاعده را تخصیص نمیده. خود قاعده اصل کلی در مورد زنان پیغمبر گفته شده، نگه در مورد دیگران جاری نمیشه، جاری هستش. خب حالا بعد ایشون میگه که این که در مورد کل میگه که ما رفتیم جلو گفتیم در مورد زنان پیغمبر نیست، مورد همه زناست. بعد یکم یه گام دیگه هم برمی‌داره میگه این دلیل برای نمیشه که فقط در مورد زن هاست، چون تمایل به تبرج دارن. مردان هم اگه تمایل به تبرج چیز داشته باشه، تمایل به تبرج دارن، درسته؟ به خاطر خودنمایی در مورد اونها هم حرامه. بابا جون این خودنمایی با اون خودنمایی فرق میکنه. اتفاقا ما یه مقاله یه را پایان‌نامه را هم کردیم، سه تا چهار تا مقاله در مورد تبرج داریم در میاریم، یعنی پژوهشی کار میکنیم روش. تبرج یعنی خودنمایی، نه فقط با فقط بی حجاب بودن. شما حجاب کامل اسلامی داشته باشی، یه رنگ پوشیدی، خودنمایی محسوب میشه. این خانمایی که تو این من و تو آره آوازخوان اول در اومد با حجاب اسلامی مثلا، با این تبرج داشت و صدات جذاب خودنمایی میکنه. قیافت، گرینت، حضورت در اونجا. ولی اگه شما اصلا خواهش کنم حجاب کامل اسلامی رو داشته باشید، حجاب داشتن بخشی از برای این هستش که اون تبرج رخ نده. درسته؟ تبرج فقط با حجاب نیست، با هن و صدا تا حتی ولا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، یعنی تا حتی نوع صدا، نوع راه رفتن، تق تق کفش ها، قیافه یکی، جذابیت ها اینجوری بیاد خودنمایی بکنه، طرف جذب بشه یه نگاهی بهش بکنه، اینها حرامه. میگه مخاطب بودن آیه دلیل بر این نمیشه که فقط تبرج در مورد خانم هاست. ما قبول داریم تبرج در مورد مردان هم حرامه. ها؟ من میام از فردا یه عمامه زرد بذارم، همه نگارم، درسته؟ مستحب به آدم نعلین زرد بپوشه. از فردا من بیام اینجا از بالای نیخانه تا همه نگارم، آج آقا تقبل الله، درسته؟ حالا این در این زمانه مصداق تبرجه. و نه، شما یه کتی رو پوشید، هی همه نمام اون چیه؟ یه جور ریش بذاری؟ درسته؟ همه جذب نظر خاصی بکنی، تبرجه. برای مردان و زنان فقط تا یه ساختمان یه طوری بسازی؟ درسته؟ اینا تو فقه نیومده، تبرجه. مصداق‌های تبرج فقط در مورد حجاب پس نیست، در مورد مرد هم نیست، در مورد زن هم نیست، در مورد قیافه نیست، تیپ قیافه، راه رفتن، صحبت کردن، هر نوع بروزی تا حتی تو متعلقات. درسته؟ اینو قبول داریم، فرمایش ایشون درسته، ولی این آیه اونو نمیگه. این آیه مخاطبش زن هاست، خطاب را دیگه اینجا نمیتونیم. این آیه در مورد تبرج مخصوص زن هاست. بله تبرج مردان حرامه از ادله دیگه استفاده میشه، ولی اینجا خطاب آیه بینی و بین الله نمیتونیم بگیم از این تعدی کنیم. یعنی بعضی جاها مخاطب رو ما وسیع‌تر میگیریم به خاطر قرائن قطعی که وجود داره، بعضی جاها دیگه بیشتر از اون نمیتونیم. میگیم مخاطب این آیه زناست، این تبرج مخصوص به زنها را داره میگه، بله در ادله دیگه استفاده میشه، تبرج مردها هم حرامه. بعد یک قسمتی پس بنابراین در مورد تبرج بعدا بحث خواهیم کرد مفصل، چون فقط اشاره رفته، ما هم اشاره میریم. در مورد کتابی داره عقاد، یکی از بزرگترین نویسندگان معاصر عربه تو ادبیات، داستان پرداز، غیره، اینا عرب. بعد ایشون کتابی داره المرأة فی القرآن، اونجا ازش انتقاد میکنه، میگه تفسیرهای سنتی که من میگم اینا رو میگم. حالا این مفسر قرآن آقای عقاد؟ نه، یه نویسنده ادبیات رمان نویس عربه. خب اینو میخواد به نام تمام مفسرین تمامش کنه. یه جا اون بحث مکر زن هستش، بعدم میاریم. در مورد حضرت یوسف میگه کید شما خانم ها خیلی زیاده، عظیم. یه جا یه قرآن داریم کید خود شیطان چیه؟ ضعیفه. این دوتا آیه رو بغل هم که میذاری میگیم کید زن ها از شیطان هم بیشتره. این تعارض بین دو تایه، دو تا رو بغل هم به این صورت گذاشتن، مثل که بگیم موش دیوار موش داره، موش گوش داره، پس دیوار چی داره؟ گوش داره. نه بابا، این دنبال هم گذاشتن دو تا مقدمه همیشه منتج نیست، درسته؟ مغالطه است. این نوع مغالطه هم بعدم میگیم. اینجا هم این دو تا آیه رو بغل هم گذاشتن به این صورت نتیجه گرفتن درست نیست. منتها بعضی ها اینو گفتن، آقای عقادم گفته، ما قبول داریم اشتباه بوده. دو
اون دو تا آیه هم یکی
بله، دو اراره یکی هم دیگه میگیم، بعد هم میگیم دو تا آیه بعد هم باشه چون بحثش مفصله. در مورد بلی کلمه ضعیفه ضعاف در مورد خانوم ها اومده، اینم عقاد تراشیده به نام خانوم ها زده. هیچ جای قرآن چنین کلمه ای نیست. میگیم بله تو قرآن نیست ولی تو روایات هستش. اونجا ضعیفن ببینه که بعد اون بحث نواقص العقول و غیره اینها پیش میاد. اونم بحثش باشه بعدا تو کتاب بعدی خواهیم گفت، کتاب آقای جوادی نوبتی بعدیش حساب میکنه. درسته؟ بعدش بعد مطلب بعدی که میگه در مورد لفظ قانتینه، یه بحثی قبلا اشاره کردیم ایشون داشت، آقای جوادی هم داره این رو متاسفانه، یعنی این قسمتش فقط متاسفانه، ولی مثلا اینکه 50 تا تعریف داره یکی دوست داره یه چیزایی هست. ببینید میگه مریم از قانتین بود آیه قرآن، کانت من القانتین، نمیگه کانت من القانتات. اگه اینجوری باشه میخواد الگو باشه فقط برای خانم ها میشد، کانت من القانتین قانتات، ولی قانتین گفته نشون میده مریم تا حتی برای مرد ها هم الگوه. این بحث درست از اینجا بخواییم بریم، هر جا قرآن هر حرفی در مورد مردها گفته زنها رو شامل میشه، این تعدی رو نمیتونیم بکنیم. بعضی جاها میشه، بعضی جاها قضیه از گزاره مخصوص مرد هاست، بعضی موقع گزاره مخصوص زن هاست، بعضی موقع از اسم من مثل معروفترین قضیه اینه، میگن کسی از امام صادق علیه السلام پرسید اگر مردی رجلون عربی شک کنه بین چی چیکار کنه، دو سه حضرت میگه این کار میکنه، بعد میگیم اگه زن شک کنه فرم کنه حکمش، حضرت فقط مرد رو گفت. میگم بابا القاء خصوصیت میشه، فرقی نمیکنه اینجا لفظ مرد اومده، اصلا رو خصوصیت مرد تمرکزی نیست. بعضی آیات قرآن اینجوری هست، لفظ مذکر اومده منظور نه اینکه جنس مذکر اینجوری هست، این در مورد تمامی مردم و انسان هاست. همه جا اینجوریه؟ نه خیر، این خلاف قاعده عربه، نه عربی هم زبان عربی هم همینطوریه، جاهای دیگه هم همینطوریه، مختصاصی به قرآن هم نداره. این هم بازم بحثش بعدم میاد انشالله که بعدی هم اشاره کردم. یک نقطه مثبتی ایشون داشت و آقای جوادی هم اینو قشنگ پروبال داده و ریشش هم از علامه طباطبائیه رضوان الله تعالی علیه، و اونم اینه که از جهت معنویت بعدن آیات رو میاریم، یعنی معنویت منظور ما قرب الالله، یه حیات ظاهری هستن، حیات اجتماعی، حیات زندگی عادی رو نگاه نکن، یک زندگی معنوی ما داریم، ارتباطمون با خدا. از این جهت هیچ فرقی بین زن و مرد نیست، تصریح قرآن داریم. از جهت پاداش اخروی اصلا هیچ فرقی بین زن و مرد نیست، تو قرآن هیچ جا، تو روایات قرآن، ائمه، پیغمبر اکرم، هیچ جا نمیتونی پیدا کنی کسی تفاوتی. این چیز قشنگی همینجا گفتم، بعد توضیح میدیم اشته آیات میانیم. بحث تغییرات قرآن رو بازم اشاره کرده، نتیجه گیری که من کردم ایشون میگه اینه که قرآن اصلا آیات مکی و مدنی، ایشون میگه چقدر ببین با هم فرق میکنن، مکی هاش عمومیه، مدنی هاش به خاطر اون عربای اون زمان اومده و الا ما راحت میتونیم عوضش کنیم، و اگر قرآن موفق میشد تمام رسم و رسوم های بد رو، این بحث قوامیت و قیده و تمام تساوی دقیق بین زن و مرد برقرار میکرد، مثل همین که برداداری رو یه باشه برداشت اونم برمیداشت دستش در نکنه، یعنی کل تمام زیر آیه های همه رو میزنه. بله بحث بلقیس رو پیش کشیده که قبلا گفتیم هی مناب میده روی این که این پادشاه بوده، قرآن هم قبول کرده، گفته خیلی خوب قشنگی بوزید، خب قرآن اولش زده خرابش کرده، گفته این مشرک بود، این مشرک، بعده این هم باید توضیح بده، هزار جای دیگه قرآن هستش بسه دیگه. ولی از این جهت که خانومی بوده اومده پادشاه شده، از اینجا آیا در میاد که پس چون قرآن نگفته نمیشه پادشاه بشه، پس برای ما خانم ها میشن مسئولیت های اجرایی خیلی عالی، مثل تا حتی ولایت بر سبا و غیره و یمن و جای دیگه و امثال اینا، ایران و اینا رو بپذیرن. معناش اینه قرآن قبول داره، پس برداشت هایی که روایات ائمه علیهم السلام پیغمبر اکرم داره همش اشتباه میشه، اون الرجال قوامون علی النساء اونم اشتباه میشه، آیات دیگه همش دیگه زیر سوال میره. ما میگیم جریان بلقیس این مسئله رو نگفته، بعدشون از همون اول گفت با دید این که من این همه کارهای این خانم را قبول ندارم دارم میگم، ماجرا رو دارم نقل میکنه، از اول هم ایشون داده. خب یک جاهای ایشون و بزرگان دیگه اعتراف کردن به تفاوت، اینو بعدا ما روش مانور زیاد میدیم، آیا بین زن و مرد به هر حال تفاوت وجود داره یا نداره؟ تفاوت جسمی خب مذکر و مؤنث و تولیدی مثل و غیره و اینا که نمیشه منکر شد، منظور ما تفاوت‌های ویژگی‌های روحی درونی، آیا واقعا ما هم متفاوت هستن یا نیست؟ در این حالی که اینا رو میپذیرند ها، بعد بیان همین خیلی زیرسیبیلی ازش رد میشن بقیه رو، با وجود این که اینا رو اگه بتونیم بپذیریم تو خیلی از جاها، نتیجهش این میشه که تا ما مواردی باید چکار کنیم؟ مثلا بین پیرمردا با پیرزنا، با جوان، با بچه با هم متفاوته. شما قانونی که وضع میکنی باید به اندازه تمایلات جسمی و روحی و علایق و توانمندی های اینها قانون وضع کنید. اینو لحاظ نمی کنید. اگر همین یک نکته را لحاظ کنند مسئله کلن حل. این صریحا عرض کنم همین کار آقای جوادی هم متاسفانه نمی کنند. ما خواهیم گفت انشاءالله آقای جوادی بالای سر ما بزرگوار، حضرت آیت الله العظما استاد واقعا، ولی انسان هستش، چون این منم جرأت میکنم برای نقدش، برای که اون زمانی که اینا رو ایشون برای جامعت و زهرا برای خانم های مدرس حوزه میگفت، یکی با آقای بهجت گفت، آقای بهجت کاملا تند رد کرد، چون استاد ما قشنگ حسابی رد کرده، راحت ما دونه دونه من از اول تا آخر براتون عرض میکنم مواردی که حدود 40-50 تا مورد هستش، مواردی از این 40-50 تا خیلی عالیه، مطالبی ایشون گفته بی نظیر، بعضی مطالبی خواهش میکنم بگیرید این کتاب رو نگاه کنید، چون این مطالب رو ما گذروندیم خودتون خواهید دید. ما خلاصه میخوام بگیم آقای جوادی شما قبول دارید این نواب سود قبول تو علیه السلام گفته آره یا نه، ولی یک طوری توجیه میکنه که علیه السلام نگفته بود بهتر بود، اصلا نگفته، بعد اگه سندش یا اصلا قبولش نداری چرا نمیگی پس؟ یه رو اومین قبول رو مهم دیگه سریع هم بیا بگو، مواردی هم نشون میدیم برخلاف نظر علامه طباطبایی هستا، بازم از اون طرف ما جرأت میکنیم به خاطر اینه. حالا ریزکاری هایی که خودتون اون موقع دیگه به قضاوت بنشینید، و من طلبه با اون بزرگوار ببینید موارد خاصی هستش که کاملا بازید با علامه طباطبایی متفاوته. بحث دیگه هم یه کاربرد شورا هستش در حل مسائل اختلافی. اولا که شورا به معنای مشورت تو دین ما داریم، ولی اون آیه شورا را در مورد پیغمبر بگیریم برای این شورای شهر و شوراهای دیگه که مرحوم نایی گرفت بعدش اینهای طالبانی پوتش کرد و بعد ما هم هی داریم بوم کرناش میکنیم، اصلا ربطی به هم نداریم. مشورت کردن ولی به عنوان این که اینو به عنوان یکی از قاعده های حکم الهی بدونیم که از این ور صادر بشه از شورا، چون این چیزی ما نداریم. درسته؟ حالا اینه بعد بیشتر اگه لازم باشه بعدا توضیح خواهیم داد. بعد آخرش میگه که خب از بهتر هستش همونطوری که مردها فقط به این آیه های اینجوری نگاه نکنن، به آموزه های دیگر دینی هم نگاه کنن که کمک کنن در بچه داری، در کار، در خونه به خانم ها. خب اینم میگیم بله کار درستیه، اینم دین ما هم سفارش کرده، خیلی ائمه علیهم السلام سیره شون بود و در اسلام هم کار در خونه و بچه داری و اتفاقا چون شما تو قرآن نداره ایشون نمیتونی در باره روایت حرف بزنی. چرا؟ چون گفت که معتقد نیست اصلا، و اگه سراغ روایات میرفت میدید که چقدر توصیه های اکیدی و فقها هم از اونجا استنباط کردن، نه بچه داری برزن لازمه نه کار در خونه لازمه، اصلا وظیفه ای نیست برگردن اون که شما خواهی من بیاد کمکش کن. ببینید یک برداشت های عامیانه مفت از قرآن، اونم به اعتبار عرف جامعه مسلمان ها میشه معیار. این اشتباهه. بعد یک اشتباه بعدی که داره، آخرش یه فهرست ارائه داده از زنان در قرآن دیگه، از نگاه کنید از الیزابت گرفته که یه صلواتی خط بفرمایید. همسر حضرت زهیا تا فرزندان خانم لوط و بعد عایشه خانم، به خاطر اینکه اسم به صورت ضمنی تو یکی از زنان پیغمبره و آیه هم در مورد زنان پیغمبر اومده، بعد در مورد زینب، در مورد بعد همسر نوح، بعد خانم ابولهب تبت لا هدا ابی لهب، بعدش فی جیده ها خانم لوط، ساره، زلیخا، بعد اون خانمایی که پیرامون زلیخا بودن و همینطوری اینا اومده، همه رو اومده گفته به غیر از نام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و فزه تو ماجرای سوره العطا. خب این آیات اشاره به اون بزرگواره به نقل خودتون بی‌انصاف، درسته؟ و همینطور سوره کوثر و سوره های دیگه. بابا آیه مباهله نساء انا و نساء. خب و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. واقعا اینا رو رفته اون الیزابته و غیره و اینا رو همه رو من نگه بده پیدا کرده، یکی فقط اومده چی؟ عایشه داخل زنان پیغمبره نوک زده کشیده بیرون، ولی اینایی که خودشون و ما دقیقا نقل کردن به صورت شر منحصر به فرد زمخشری، میگه بزرگترین فضیلت سنی برای هیچ کس چنین چیزی نیست، آیه مباهله. اونجا اشاره به فاطمه نیست، اسمش فقط نبرده. اینم از این. بعد از این بدتر این الازهر شریف، بگیم الازهر کثیف، اومده این کتاب رو قشنگ نقد و تبنا کنید. بسم الله الرحمن الرحیم، عربی چند صفحه قشنگ آخرش که من کتاب خوندی، این که فصول کتاب رو توضیح داده، از اینجا این دو صفحه میشه نقد کتاب، اونم یکی روش هاشه. از اینجا بینیم رأی این یه ذره، رأی داور اینه مناقشه، حالا کیه؟ محمود محمد اماره، این تنتاقی شیخ الازهرم محکم بهش زده که ای اینا داره اینجور چیز خواه. آراء خاص خانم آمنه ودودی که همه را هم متکی بر قرآن تونسته بگه، اتفاقا اینجور برداشت های خوب رو ما داشته باشیم تو جامعه آمریکایی خیلی خوبه و ارزه قابل ارزش ناخن و علی حال فهیه وجهات نظرن تا آخرش مطلقی طرفدارانه هست به مرأت المسلمتی یجب ان تأخذ بکان ها مع الرجل علی السوا، باید برابر باشیم با من. فإن في هذا التعصب اليوم بالذات ما يصحح لدى المرأة الغربية مفهومها عند وضع المرأة في الإسلام راسية، وإذا كان مصحح خانمي خانم هم چون باحثة غربية بخاطر یک محقق غربی هستش فهي ایو نداره هستش اشکال نداره اینجا عرضه بشه، بالإضافة إلى أنه ليس في البحث ما يمكن ما هو معلوم، هیچ چیزی بلی اصلا تو نیست سالم ما ندیدیم منکر باشه. بعدش کل ما فیه من الاعراب مدعومون بالآیات حسب فهمی ها، تمام مطالب رو متکی مستند به آیات گفته، البته حسب فهمی ها یعنی به اندازه نظر خودش. بله میگه قابل نقد هستش ولی خیلی کلی دیگه که نیست، چهار تا پنج تا نکته رو ایشون نوشته، عضو مجمع المخوص الاسلامی هستش، آقای محمد الطنطاوی تنطاوی شیخ الازهر و شنبهش تعریض زده و تو مجامعه ایسا. بعدش هم که این خانومه رفت چکار کنید اینترنت دیدید که نماز جماعت برای مردا خوند، چرا تو کجای قرآن گفته زنان نمیتونن امام جماعت بشن؟ درسته؟ چرا قرآن نمیفته که؟ چون قرآن نداره راحتی ما. خب میگه مثلا کجای قرآن گفته که مثلا تو نماز اول رکوع بعد سجده؟ درسته؟ ریزه کاری های نماز کجا برام مختصر؟ نماز ترکیبش ریز کاری به این صورت هیچ جاش نداره. خب اینم باشه دیگه، یکم میخونیم وسطش هم چکار میکنیم، چرتکه میندازیم یک هشیشی چیزی میزنیم، بعد قنوت میزنیم، هیچیش کار نداره. پشتر هم خوندن که هیچ جا نمیشته تو قرآن، وسطش بیرون دعا بخونیم، کمل بخونیم، برمیاد هیچ کار نداره، هیچ جای قرآن نداره. درسته؟ حالا ما دیگه جنبندی های خودمون نمیگیم، از بس این حرفای مزخرف تو این بود، ولی خوب بود که این مزخرفات احتمالا بعدها هم جا بشه. بعضی از نویسندگان فارسی، یعنی به اندازه این من ندیدم، جسورانه بیان واقعا تمام ریزکاری هرچی در مورد زن حد از قرآن یه جوری میشد استنباط کرد، زمین و آسمان به هم به بافی آورده واقعا. نه از خودش دیدی که چندین نفر تحقیق. خب و سلام علیکم نسبت به این و رحمت الله و برکاته. یه صلوات ختم کنید. من توصیه میکنم اولا کتاب شریف زن در آینه جلال و جمال، ای کاش میذاشت زن در آینه جمال، چون جل قلبه جمالی زن بیشتر قلبه داره، ولی میخواد مدافعان. یک نقد کلی بر این کتاب و امثال این کتاب ها هست، تقریر هم دیدید. متاسفانه به صورت آکادمیکه، یعنی به این صورت ها بی طرفانه نوشته نشده. منظور من اینه، یعنی لهجه و حرف نوشتار به این صورت باشه که قرآن اینجوری میگه، دو گونه از این میشه برداشت کرد، یک برداشت اینه، دلیل رد این اینه، برداشت دوم اینه، دلیل قبول این اینه. ممکنه این اشکال بشینه جواب میدیم ما، ببینی آرام اینجوری بره جلو. اکثر مطالبی در مورد زنان نوشته میشه از اول داد در مورد زنها اینطوری شده بونن، این آقای را چرا باید اینطوری بکنیم بکنیم، همینجوری میره جلو. متاسفانه آهنگ کتاب آقای جوادی هم اینجوره. از من خواهش میکنم قبول نمی کنی، برو خودت از اول تا آخر نمی کن. ببین به این صورت خیلی آرام بره جلو. این آیه قرآن برداشتی که ازش میشه اینه، از که ازم میگه قشنگ یافته های تحقیق اینه، این دلیل این اینه، دلیل این اینه، دلیل این رد اینه، رد این نتیجه میگیریم که خیلی به صورت آرام. اتفاق ما این کار رو در مورد فقط زن نمیگیم، ما یکی مخالف فلسفه است یکی موافقه، ما بخواهیم داد و بیداد بکنیم، من موافق، یکی مخالف، یکی موافق عرفانه یکی مخالفه، هیچ جایی بس پیش نمیره. اینایی که با کوچیگری با ادبیات و یا ریتم صحبتی و قلم خاصی میخوان حرف و جا بندازن جا نمیفته. زمانها و مدتها میگذره، آدم نگاه کنه. یکی از شایگان علامه طباطبایی آقای بهشتیه رضوان الله تعالی، میگه تو قوم استاد بزرگ فلسفه هم اومد، ما رفتیم درسش، منتها اصلا را برای حرف زدن نمیذاشت تا اینکه علامه طباطبایی اومد. ما دیدیم با این میشه حرف زد. بله شما نظر چیه اینه؟ این اشکال وارد بکنه شما چی میگید؟ کنین به طرف رو به فکر با میداره، ولی اینجوری احساسی صحبت کردن طرف رو در مقابل قرار میده، هر چی شده باید حرفش رو اونم بزنه اینم بزنه راه بکنه. اون روش اول دعوت به فکر و تفکر میکنه که شما هم فکر کن، حرف منم اگه اشتباه داره بگو، اینجوری داری پیش بریم. ما این و برداشت های مختلفی از متون دیدیم، ما ایشالا اینجا اینجوری بریم جلو. حالا بعضی از مواردی که فعلا یه صلواتی ختم بفرمایید. مطمئنی که ما میگیم چاپ 17 سال 1387 از این کتاب چاپ خود مؤسسه اسراء هستش. حالا چاپای دیگه بعد از این قطعا دیگه مشابه اینا عوض نشده. این سلسله درس های حضرت آیت الله العظما جوادی آملی هستش برای ببینید این کتاب در سال اواد یه سلوات خط بود من اینو پیدا میکنم یاد الله صفحه 15 کتاب حاضر مجموع درس هاییست که استاد مؤلف در مرکز دینی و فرهنگی ارزشمند جامعه الزهرای قم در بین محصلان و فضلای اون مرکز داشته مورد مطالعه و مطابقه قرار داده است. یعنی بعدش مطالبی اضافه شده، آخرش میگه اکنون که این تپه 16 اکنون که این توقعاتی مرکز نشر اصلاح شد تا کلی آثار آقا را چیز کنه اعلام میدارد این مرکز تلاش نموده است بعد از انتشار کتاب در سال 1370 نقطه نظرهای راجع به همین کتاب و همچنین دیگر شبهات و مطالب دیگه هم بهش افزوده شده، بعدا به این صورت در اومده در سال تحصیلی 1368-69 اون موقع ما هم دیگه قوم بودیم قشنگ در حین این حرفا رو میگفتن اومدن باهای بحثت گفتن یه آقای اینجوری گفته، ایشون فهمدن این درست نیست، گفتن آقای یکی از فضلای قوم اینو گفته، هر کی گفته باشه حالا بدتر از این هم گفت اون باشه فیلن صفحه 33 اینا رو بذاریم کنار، ما علامه طباطبایی بزرگوار، آقای جوادی آملی بزرگوار، آقای بحثت هم بزرگوار، درسته؟ شما نگاه کنید در مورد یک بیت مقدمش من خواهش مونم بگیرید کتاب رو نگاه کنید، جمال زنان و مردان چون در مطالب یاد شده بین زن و مرد فرقی نیست صفحه 32 زیرا محور همه آنها انسان است با خصوصیات و ذکوریت و انسیت در حقیقت انسان به ایمان و به غیر اثری ندارد. یه مطلبی که بعدا خواهیم گفت ایشون میگه ذکوریت و انسیت یعنی مردی و زنی مربوط به جسمه، مربوط به روح نیست، کمالات انسانی هم عمدتاً مربوط به روحه، پس از این جهت بین زن و مرد هیچ فرقی نیست. حرف درستی، خیلی حرف قشنگیه، زیادم باید روش مانور داد، بعداً میدیم مواردش عرض میکنیم از ایشون میتوان. حالا میگه چون اینجوریه خب اینو قبول داریم، چشم درستم هست. از میتوان از حدیث شریف علوی یه حدیثی داریم، این حدیثی داریم ایش معنا کنید شما عقول النساء فی جمالهن، عقل زنان در زیباییشونه، و جمال الرجال و زیبایی مردان فی عقولهم. میگه معنای دستوری از این میفهمیم، یعنی نه معنای وصفی، یعنی جمله جمله خبریه بود، معنای توصیفی بود. ایشون میگه نه اینجوری معنا نکنید، اینجوری معنا کنید، یعنی حدیث شریف در صدد بیان وصف دو صنف از انسان نیست که بفهماند ارزش، محبوبیت، عزت، عقل و عقل زن در زیبایی ظاهری و جمالی است. این ترجمه ظاهری که گفتیم این مراد نیست، تا نکوهش او باشه و جمال مرد در عقل اوست تا ستایش بی باشه، نه نه، بلکه این حدیث میتواند حاوی دستور یا میتواند چی شد؟ میتواند یا قطعا قبلا گفت اون قسمت قبلی نیست، پس این وقت قطعا هست دیگه، میتوانه دوباره داره حاوی دستور یا وصف سازنده باشد نه وصف قطع کنه کوه، یعنی زن موظف است یا میتواند عقل و اندیشه انسانی خیش را در ظرافت عاطفه و زیبایی گفتار و رفتار و کیفیت محاوره. ببینید عقول النساء فی جمالهن، یعنی ای خانم ها عقل و اندیشه انسانی خود را در زیبایی خود پیاده کنید. زیبایی را چطوری معنا میکنم؟ در ظرافت عاطفه، زیبایی گفتار و رفتار و کیفیت محاوره و مناظره، چگونگی برخورد. خب یعنی جمال یعنی برخورد نیکو، گفتار نیکو و حکایت غیر عادی، چنانکه مرد موظفه بعدش چی بود؟ و جمال و رجال فی عقولهم، معناش این میشه مرد موظفه و میتواند، میخواد بگنه البته این میتواند و به این صورت چون موظفه یا میتواند میاره، یعنی بعضی جاها واجبه بعضی جاها مستحب، ناظر دوتا حکمه، چون گفت این دیگه شد چی شد دستوری شد، دستوری شد یعنی الزامی بعضی موقع غیر الزامی، دستور واجب یا مستحب هستش. خانم ها او قول و رنسائه فی جماله نه، این معناش اینجوری خیال نکنید، معناش اینه، معناش اینه خانم ها عقلتان را باید در مواردی و شایسته است در مواردی در زیبایی گفتار، رفتار، کردار و و و اینجور زیبایی های اینجوری به کار بزنید. آقایون، مرد موظف است و می تواند هنر خود را در جمال هنر، در اندیشه انسانی و تفکر عقلانی خیش آشکار سازد. بعد مثال بزنید، بعد بگید مثلا خانم هایی که دنبال تحصیل میرن و امثال اینها، بینی و بینم با از کجای این جمله معنای دستوری ازش در میاد؟ هیچ کس به هیچ عربی این جمله رو عرضه کنی دستور ازش نرم نمیفهم. بعضی جاها جمله خبری خود بزرگواران اصولیون میگن وظیفه کسی که این کارو بکنه چیکار کنه؟ سوال اینه، امام میفرماید نمازش را میخواند به این صورت، این میخواند مضارعه خبریه دیگه، نمیگه بخواند، میگن اینجا فعل مضارع خبری ظاهرش ولی به داعی انشاء گفته شده، اتفاقا دستور اینجا اکیدتر از اینه که بکن. کفایت اصول آخوند خراسانی فرموده همه مجتهدان تو اصول اینه میگن و از جهت ادبیات عربی فصاحت و بلاغت هم میگن این الکنایت رو ابلغ من التصریح، اینجا کنایه که بخواند یعنی باید بخواند، خودشم که میدونی باید این کار بکنه، درسته؟ ما صحبت میکنیم اینجوری، آیا ما به اختیار خودمون جمله رو حمله بر اخبار و انشاء میکنیم یا باید قرینه در میان باشه؟ ظهور جمله رو اول نگاه، یک ظهور اولیه داره که عموما باید بر ظهور اولیهش حمله کنیم، همه جا همینطوری، بعضی موقع از ظهور اولیه عدول میکنیم به اعتبار قرینه که وجود داره، ظهور واقعی ثانوی تشکیل میشه قوی‌تر از ظهور اول. مثالی که قبلا زدیم دیگه، میگه شیر خیلی تیپ زده بود امروز اومد، خب شیر که تیپ نمیزنه، من مرد شجاع رو میگه، با تیپ زدن قرینه اینطوری میگیم چی؟ منظور از شیر ظهور اولیش در مورد حیوان مفترس درنده بود این نیست، اینجا هم همینطور جمله، اینجور جمله ها که مبتدا و خبر هستن هر کس چهار کلمه الف بای عربی خونده باشه میدونه اقول نسائف جماله نه یک جمله خبری هست تشکیل شده از مبتدا و خبر. دومی هم جمال و رجال فی اقولهم، اینم همینطور دو تا جمله هستن عطف به هم، جمله مبتدا و خبر، جمله اسمیه. چه دلیلی دارید شما میایید عدول میکنید از این بگید جمله اینجا اخباری نیست انشائیه؟ میدونید که جمله های اخباری شامل ماضی، مضارع یا آینده تا حتی خبر از یه واقعیتی بیرونی که گذشته یا در حال یا در آینده اتفاق میفته خبر میده، ولی جمله های انشائی جمله هایی است که تو بیرون ما به ازایی نداره، من اصلا دارم انشاء میکنم، تعجب میکنم از یه چیزی، اوه چقدر این زیباست، این جمله انشائیه، یعنی من این چون این حسی دارم، درسته؟ تعجب، امید، ترجی، آه کشیدن، دستور دادن، امثال اینا، من خبر از یه بیرونی چیزی نمیدم، به صورت مستقیم انشاء، نه اخبار از یه واقعی که بیرون تو افتاد یا قاعده بود. آیا این جمله جمله انشائیه یا جمله خبریه؟ جمله انشائی شد میشه جمله دستوریشو از کجا میاد؟ سوال میکنه جمله انشائی شد، ایشون میگه جمله انشائی اولا، ثانیا جمله دستوریه، کجای این هستش؟ یا معنای واقعیش اینه، نگاه کنید عقول النساء فی جمالهن، متاسفانه خانم ها اکثرا منا میگونیم، اکثرا شما خانم ها رو نمیگیم، اکثرا عقلاشون رو تو زیباییشون فقط به کار میسن، اونم زیبایی ظاهری، آرایش و آراستگی و غیره و اینها، نحوه پوز دادن و صحبت کردن و سرمه و غیره و ماتیک و امثال اینا گرفته، تیپ لباس و غیره و دکور خونه و ماشین و امثال اینا، عقلشون تفکره، عقل منا میکنی تو این مسائل خرج میشه. و جمال و رجال فی عقولهم، و زیبایی مردان در عقلشونه. اگه عقل داشتن زیبایی دارن، به زیبایی ظاهریشون نیست به تیپ زدن. اولین این خانم ها عموما این طبیعت را دارا هستن. نه یه همه این قضیه رو به چند صورت میشه معنا کرد. یکی بگیم بعدا دعوا داریم، دعوایی در مورد همون النساء و نواقص العقول، اونم مثل همین. آیا جمله حقیقی است؟ یعنی شامل تمام افراد میشه؟ الفلامش الفلام استغراق به معنای کل، النساء اینجوری هست یعنی تمامی نساء بدون استثنائی میشه جمله خبری حقیقی ناظر طبیعت تمامی زن، یه جور معنا میشه. برداشت دوم، النساء نواقص العقول یا النساء عقول النساء اینجوری هم فی جماله اینا خرج میکنن. منظور از نساء بگیم جمله حقیقیه شامل تمامی افراد بشه، نه، طبیعت زنانگی اینجوریه. نه زنا رو تک تک ما نمیگیم، طبیعت زنانگی اینجوریه، طبیعت بشر اینطوریه. ان الانسان لفی خسر، همه طبیعتا. پس اولی استقرار میشه جمله حقیقیت ناظر به کل افراده در گذشته، در حال، در آینده. استثناء بردار باشه 4-5 نفرم استثناء، بقیه زن ها همه عقلشون کمه، تمام شد. یه برداشت اینه، این برداشت رو نمیگیم، این درست نیست. برداشت دوم، طبیعت خانم ها، نه که این نمیشه روش غلبه کرد، این چون این خواسته انسان. مثل بگیم آقا انسان با آرزو به دنیا میاد، انسان با سرشتش آرزو داشتن با خمیرش قاطی شده، یعنی آرزوهای تحت پوچ آمد. خب یعنی چی؟ ما بیاییم بگیم که همه انسان ها اینجوری به کار میزنن، نه، میگه یعنی انسان در طبیعتش هست مواجب باشه. نکن مثال نگاه کنید کلماتی امیر مومنین، الشر رو کامنون فی طبیعت کل احد، شر در طبیعت همه انسان ها چیه؟ نهفته. خب این مراش اینه که استثناء بردار همه رو بلا استثناء میگه، ولی میگه در طبیعتشون چنین چیزی هست، درسته؟ حالا اونجا تصریح شده به نفس طبیعت، اینجا هم بگیم این نشون میده یه خوی، یه خواسته آرای خود آرایی، جمال یعنی زیبایی رو به ظهور دادن، چنین چیزی تو خانم ها هست. خب ما هم میبینیم تا خانم ها خودشون میگن آره هست. چرا میگه این جمله رو بی خود برگردیم بگیم جمله خبری دیگه نیست؟ چرا از این میترسه؟ چون ایشون از این میترسه جمله رو جمله حقیقیه بگیریم، بگیم تمام زنا بدن، جمال پرستن، مردا عقلی هم کار میکنن، درست مساوی میشه با مفهوم همون النساء نواقص عقول، به عقل عقلانی کار نمیکنن، جمالی کار میکنن، احساسی کار میکنن. ها درست این همین رده ایشون بر اون جمله ای که بعدا خواهد اومد از علی علیه السلام در نهج البلاغه همینه. در حالی که میشه علوم ارتباط وای به همین صورت که گفتم معنا میکنه، درسته؟ سه، بگیم بعضی از زنها را گفته ناظر به خارجیه، ناظر به موضوع خارجیه، علی علیه السلام گفت النساء نواقص الاوس، اشاره داشت عایشه رو میگم اون، چون جنگ جمل رو انداخته اومده نفس عقلش به کار ننداز چندین هزار نفر رو کشته، داره اشاره به موضوع خارجی. این میگن عنوان مشیر تو اصول، یعنی خود نساء منظور نیست کلن، مشیر به این خانم اشاره خاصیه عشان. درسته؟ بعد میگیم علما اینجورن، کل علما. بعد میگیم علما اینجورن، طبیعتشون اینجوریه، نه که آقای بهجت هم اینجوریه، اون قلبه کنده به طبیعتش. بعد میگه علما اینجورن، اشاره میکنیم یه به عالم فاسد. درسته؟ نساء شریفی میگیم این عالم منظور ما، عنوان اصلا رو نساء، طبیعت نساء، افراد نساء نرفته، منظور چیه؟ اشاره است به یک عنوان، به یک مورد، به مصداق خارجه. ایشون بعدا اون جمله رو اینجوری معنا میکنه، اون رو ببینیم. از ترس این که مبادا اون حرف اولی گفته بشه، ایشون میگه اصلا این جمله، جمله ناظر به حقیقت تمام افراد نیست، اصلا خبری نیست، دستوریه. ما بگیم آخه چی دلیل دارید حمل بر انشاء و حمل بر دستوری بودن؟ دلیل ندارید. یک، دو، خود خانم ها هم تصدیق میکنن آیات قرآن جای دیگه هستش و موارد دیگه. ببین هم به صورت تجربی ما میبینیم مطالعاتی که، یعنی آماری که از اول خلقت بشر تا به حال هر جا میرو خانم اینجوری هم. یک، تمام جوامع. دو، به صورت وجدانی از خود خانم ها بپرسی دونه دونه احساساتشون در مسائل زیبا دوستی و غیره اینها سلیقه شون بیشتر کار میکنه از مردان وجدانی. درستشون؟ سه، به صورت روایات و آیات هم همینو میاد روش صحه میذاره. مواردی چرا از این دست برداریم؟ این دومی هم میگیم ما، منظور تمامی زنها نیستند. درسته؟ طبیعت زنانگی اینطوری، طبیعت زنانگی اینطوری که عقلش رو زن، زن نه همه، منظور من نیستم، زن طبیعت، زن ها طبیعت، شما خودتون میبینید که اینجوری هستش، به کار میزنن معمولا عقلشون در جمالشون و جمال و رجاله فی عقول هم و در زیبایی مردان در چیه؟ در عقل به کار زدنشونه. بنابراین آقایان و خانوم ها، هر دو تاتون بیایید از ابزار تحت تأثیر احساسات واقع ها نشید. آیا اصلا احساسات بی احساسات؟ نه، بلکه بیایید اون جمال رو، اون زیبایی دوستی رو با عقل مصداقی از مصداقهای عقل قرار بدید، یعنی اون بشه کار عاقلانه زیبا. خود قرآن میتونست با یک کلمات نتراشیده خدا بیاد چیکار کنه؟ عربی صحبت کنه؟ بعد ما هم دیگه هیچ کسی فراغت نمی کرد، هیچ کسی هم پشت دست و مسئول داشت و مثل بعد کتاب ها همش تو باید تو به زور میذاشتیم تو تاخچه و هیچ ما همون نمیخونی، ولی از هنر استفاده کرده در بیان مطالب خودش. پس از هنر استفاده کردن، از جمال و زیبایی استفاده کردن در نحوه گفتار، رفتار، غیره خوبه؟ بله، کنترل شده اونجوری که شرع میگه و تحت سایه عقل، هم برای مرد هم برای. ولی خانم شما بیشتر مواظب باشید. چرا؟ چون این احساس جمال دوستش تو شما بیشتره. بعد شد بگیم طبیعت خانما اینطوریه، به صورت غیر مستقیم ازش دستور در میاد، نه اینکه جمله اصلا دستور نیست. ایشون میگه نوار قشنگ سر حدیث شریف در صدد بیان وصف دو سیم از انسان نیست که بفهماند فلان ارزش، محبوبیت، عزت و عقل زن در زیبایی ظاهری و جمالی است تا نکوهش او باشد. ما اینجوری نگفتیم. اصلا این یه خبط دیگریست از این بزرگ، یعنی به گردن من شما میذاره که شمایی که این حرافی میخوای معنا کنی اینجور معنا میکنی او قول و نصائف جماله نه، روایت میخواد بگه ارزش زنان در زیباییشونه، زیبایی این به عقل هیچ متدینی نمیاد که بگه قرآن و روایات معصومی اینجوری گفته، علی گفته ارزش دن در زیبایی ظاهریشه. این معنا را که هیچ کس نمیگه چرا گردن کسی میذاری؟ اون معنای دوم که گفتیم بگید تمامی زنها جمال پرستن، اونم کسی نمیگه. معنای بعدی سوم طبیعت بگید، اونو ما میگیم. وجدان، تجربه، آیات و روایات دیگه هم تاییدش میکنه. معنایی که شما ارائه میدید عدول میکنید از گزاره خبری به گزاره دستوری از ترس این که مبادا به معنای حقیقی یا یک معنای انحرافی که هیچ شده دیدش نمیاد بگیریم، این نادرسته. جواب بده هرکی واقعا جواب داشته باشه مادر به این سراغ دومی. اینا ببینید مقدمه کتاب بعدایشون اضافه کرده، خیلی حرفایی که تو اون بعد نگفته خودشون گفتن، بعضی اشکالا رو هم تو همین مقدمه ما جواب خواهیم داد. اینش شما چی فرمایش داره ما در خدمت
فرمایشتون بسیار
خواهش.
فقط قسمت دوم این حدیث چجوری میتونه در واقع بر اساس طبیعت تفسیر بشه؟ چون واقعا آیا ما وجدانا تمام آقایون میتونیم بپذیریم که طبیعت همه طبیعت محض اینه که جمال رو در عقل واقعا
نه به اندازه زنان نیست، به اندازه زنان مردها جمال پرست زیبای دوست نیستن طبیعتا نیستی.
در این درست
این
دقیقا این جمال و جمال رجاله فی اقول هم،
یعنی
همون جوری که ما اون افراد اسم تبیعه معنی کرد اون قسمت دوم معنی نمیشه، یعنی طبیعت
من خودم به ذهنم رسید نیجازه بریم. ولی این میتونه مثل ایشون سفارشی باشه، یعنی به این معنی همین دستوری باشه، دستور و نیجه پیشنهادی و جمال و رجاله فی اقول هم. ولی به خاطر این دومی ما بیاییم از ظهور اولی دست برداریم، بازم قدیمه نمیتونه باشه. تمام؟ بسم الله بعدی این صلوات ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تو صفحه 45 میگم میفرمایند این جور مسائل در مورد همون عنوان مشیر رو گفتم، قضایایی است در مورد افراد خاصیه، ناظر به مورد خاصه. مثل این به خاطر همین، یا مثلا حضرت علی علیه السلام در بیان وحن عقول زنان فرموده است یا اشباه الرجال ورا رجال، تمون در بطه این مرد هست، ولی به مردایی میگه که حضرت میگه بیاد بیر جنگ نمیرن، ولی میگه ای شبیه مردان در حالی که مرد نیستید، حلوم الاطفال، ای کسانی که به اندازه طفل عقلتون کمه، و اقول ربات الحجار، ربات الحجار یعنی اون اون کسایی که تو حجله هستن میشه خانم، اقول ربات الحجار یعنی مثل اونها عقلتون احساساتتون بر عقلتون غلبه داره. درسته حضرت ایشون میگه این فقط به این افراد گفته، در مورد تمام زنها نیست. متوجه چی میکنم؟ یک سری علی علیه السلام میگفت به مردا بیایید برید جبهه، نمیرفتن. با اونا اینجوری میکنه، میگه چرا تحت احساسات خودتون هستید مثل معمول خانوم ها، ای بر مثل کودکان به نفع خودتون میاندیشید، حلوم الاطفال و اقول ربات الحجار. آیا از اینا در میاد؟ به این مردان خاص اینو گفته. بله قبول داریم به همه مردان گفته، چون اونایی که عرب نشینی کردن نمیخواستن برن اونا گفته. ولی مطلبی که بعدش میگه شما این ویژگی رو دارید، درسته؟ یعنی این ویژگی خانمانه را دارید، یعنی فقط شما دارید، یعنی همه خانمان اون طبیعت خانمانی دارید نیست. اتفاقا قشنگ نشون میده که این طبیعت، طبیعت خوی خانمانه هست. در حقیقت اینجوری خانم ها طبیعت شما اینطوری هستش که در برابر احساسات زود اسیر میشید به نفع درست احساسات. این کارو نکنید معمولا. این آقایون هم تو اینجا مثل معمول خانم ها شدن، میگه این کارو نکنید. نگفتیم همه گی ما نگفتیم دیگه، گفتم که همه این نیست،
یعنی خانمایی میتونن برتر
بعده میتونن اصلا میتونن
میشه بعد مردم یه از خانم
نه خوی معمول خانم ها خانمانه، خوی معمول آقایون. ولی خانمی هم داریم که قدر قدرت قوی شد که 10 تا مرد رو میزنه، قدرتش هم داره، تفنگ هم بغلشه، درسته؟ مثلا درسته یه منطقه رو برای خودش نگه داشته. آقایی هم داریم از این برچی خیلی کتیش مومانی و قیلی و سسول و قیلی احساساتش اینجوری آخرش میان چکار میکنه اینا تغییر نسیت میدن مرزیش. حالا اونو کار داریم، این موردش من کار دارم مثلا. به افراد تک تک کار داریم، عموما معمول این طبیعت هست، مواظب باشید. مثل اینی که بیایم بگیم
خب این طبیعت میتونه،
بله میتونه، بله میتونه عوض بشه،
مثل همین به اصطلاح طبیعت هایی که در درون ما هست، سوداری و بعد
بله اونا همونطوری که طبیعت جسمی طب اونو کار اخلاق میاد کار میکنه روی این که شما ویژگی های طبیعی نهفته در درون خودتو چکار کنی؟ بر اساس اون عمل نکنی. اینو بگو، نه اینکه بیای بگی که چی؟ این ناظر که اون چند نفره فقط. ما اینجوری میگیم بدون ترس این خوی تو عموم خانم ها هست، نه همه، معمولا خوی خانمانه هست، خوی کت خدا منشیه میگن، خوی دهاتیه، خوی یزدی هاست، خوی اصفهانی هاست.
استاد این حدیث توهینه،
توهین نیست، توهین نیست، توهین
نیست.
سر کنید عقل رو به اون معنا که بعد رو بیشتر توضیح خواهیم داد، به این معنا یعنی رو جمال، رو زیبایی، رو تحت احساسات معمولا بدون تفکر زود اسیر این میشن. معمول به نتیجه که میگیریم همون درجه ایشونه، بیاید این کارو نکنیم، دستوریه. ولی آیا ناظر به طبیعت خوی زنها هست یا نیست؟ هست. اشکال نداره در مورد مردم جمله های اینطوری داره.
ما این حرفو نفس کرده، شما گفتین طبیعتشون جزء طبیعتشون، ولی میتونن
غالب بشن رو طبیعت. بله شما میگی فرقی نمیذاری بین اینکه خصوصیات همه است یا خصوصیاتی است در قالب این جنس قابل غلبه هم هست. من این دومی رو عرض میکنم. ببینید مشاهده،
یعنی مردایی هستن که خصوصیات زنان
رو دارن، اصلا فرد کار نداری، به فرد کار نداری، این خوی خانمانه هست، این خوی آقایون اینطوریه، درسته؟ تک تک اصلا به افراد کار نداری، به طبیعت زنانگی ما میگیم. ممکنه تو اینجا 99% شما این خوی رو غلبه کردید ندارید، ممکنه از بین ماها مردا 99% این خوی جمال پرستی رو داشته باشیم برعکس.
اصلا اون طرف شما میشه که این حدیث خبریه،
این حدیث یک خبریه، ولی خبری ناظر به افراد نیست اصلا تا عموم افراد را شامل بشه، ناظر به طبیعت سرشت خوی و شخصیت و اینو تمام‌بندی اینجوری دارند. سر کنید ایاک و مشاورت نساء، بعدا بحث خواهیم کرد مبادا با خانم آمدن فإن رعیهن الى عفن، معمولا اینا نظریه پردازی هاشون چیه؟ آب کی؟ و عزمهن الى وهن، تصمیم جدی 100% سفت نمیگیرن، زود منصرف میشن. یعنی ما خانم هایی که اتاق مشاوره تشکیل میدن یه جا فای نمیستن معمولا. سب کنید اجازه بدید میلی آخرش متمرکز بر رأی، رأی نمیشن اینجوری شده. حالا اونم خوبه کم نمیده اون رو بگه، اجازه بگه سر کنید. آیا این مال بازم همه خانم هاست؟ ما نمیگیم. اون سومی رو بگیم. فقط خانم های خاصی رو گفته؟ که خانم هایی که پخمه ای که فقط تو خونه می‌نشستن بیرون نمی‌اومدن از هیچ اطلاعی نداشتن با اونا خب برو ببین مشورت می‌کنه هیچ اطلاعی نداره اونا را داره میگه ایشون میگه اینو میگه خانم هایی که تجربه کردن غیر اونا بیرون نمی‌اومدن اونا را نمیگه یا نه ما بگیم خوی خانم های دوری هستش که عرض کردم رأی مثل عقل به اون معنا احساساتی هن.
نگاه کن پدر خانمم اینجوری میگه اینجوری باش برخورد کنید طرف میاد چکار میکنه تحت احساسات تو قلبه میشه بی خوب شما برو اینجوری برخورد کن
همه خانم اینجوری هست؟
نه
این خوی هست به این طرف کشیده میشه قابل جلوی گیریه بله درسته؟ ولی مردم هم دیر رحم نیستن به این راحتی شما این گیریهاتو بکن باشه من رفتن دستشوی بیام شما گریهات رو بعد میام ادامه صحبت رو داشته من خیلی بگن درسته؟ من بعدا خواهم عرض کرد که مسئله مشورت را ما در مورد خانم ها تو همه جا نمیگیم دلیل خواهیم آورد براتون مورد های خاصی هست که این مسئله درست نیست این بمونه اینشون میگه آیا این گفته ها نگاه صفحه 35 آیا این گفته ها هیچ گونه انصرافی از زنان محقق و دانشمند ندارد یعنی شامل اونها میشه بله اگه به صورت حقیقی جمله حقیقی معنا میکردیم شامل میشد بعد حرفمون رو پس میگرفتیم ولی ما به صورت جمله حقیقیه یعنی شامل تمامی افراد بشه معنا نکردیم که زنان محقق شاملش بشن گفتیم طبیعت اینجوریه خانومی که محقق بزرگوار توی رشته تحصیلی مشاوره خونده تمرین کرده تجربه دیده اش سنش رفته بالا اوضاع و دیده میری باش مشورت میکنی میخوام دختر فلانی رو بگیرم پسرم نرونو بگیری چرا 20 تا ویژگی برات میگی که چی حضرت فیلم بلد نیست میخواد مرد باشی هرچی میخواد باشی چه کار کنیم ما نگفتیم که تمام خانم ها طبیعتا معموله حالا آیا میتوان گفت که عقل آنان در بخش عقل نظری تنها به جهت انوثت بدن آنها همتای عقل کودکان است و اراده و تصمیم و عزم آنها در بخش عقل عملی سست و ناپایدار است بعدا خواهیم گفت که از کردم حوزه خاصی داره آیا عقل نظری یا عملی یا هر دو یا بخشی از این آقایون بزرگوار هم هر کدوم نظریه های خاصی دارن اون نسا اغول نواقص الاغول رو بعدا معنا خواهیم کرد ایشون فقط داره میتوپه خیال کن ما نظرمون اینه که میخوایم که نواقص الاغول یعنی از زنا از جهت نظری یعنی ریاضی و فیزیک و غیره فلسفه و امثال اینها از جهت عملی یعنی کاربردی ما شما دارید میگید که النساء نواقص اغول اونم همه هیاره میتوپه ما اینجور نگفتیم اینجور داریم میگه شما درسته؟ بعد اونجا خیلی ظریف مفصل خواهش میرونم حوصله کنیم اونجا بحث خواهد کرد این تعبیرها به لحاظ غلبه خارجیست ها ناظر به بیرونه همون قضیه سوم که گفتیم که از دور نگه داشتن این صنف گرانقدر از تعلیم و محروم نگه داشتن اون زمانها تو خونه میذاشتن میمون بعد میگفتن عقلشون کم هیچی بلد نیست باش مشورت نکن مال او خانماست و این گروه توان از تربیت صحیح ناشده یعنی از نگه داشتن محروم نگه داشتن از تربیت صحیح اگر شرایط مناسب برای فراگیری اونها در صحنه تعلیم و تربیت فراهم شود حتما غلبه بر عکس خواهد شد یا دستکم غلبه ای نخواهد بود تا منشأ این کوهش گردد عین اینو من ازای خاتمی شنیدم عین همین حرف زمینه برای رشد خانم ها فراهم نبوده اگر زمینه برای رشد خانم ها فراهم میشه امکانات یکسان بدن خانم ها با مرد ها برابر ممکنه بزنن بالا یا مساوی نتیجه میشه بله جا قوامون هم نسان پس باید میشه به ما فضل الله فضل هم علاوه از پس میگیر درسته همه باید پس گرفته بگیم بابا جون خانم ها بزنن برن بالا ما اونو نگفتیم اصلا ولی خانوما این خوی و این طبیعت را دارا هستند گفتیم تمام افراد رو ما نمیگیم، ناظر به افراد خاص بیرون هم نمیگیریم، ناظر به طبیعت افراد میگیریم. خب بعد زده بحث نبوغ و غیره و امثال اینها دیگه عرض کردیم. یه صلواتی خط بفرمایید.
اللهم
حالا اینا رو گفتی، ای به می جمله بگفتی، هنرش نیست بگو. صفحه 37 یک مطلب خیلی عالی که از روایات ما برگرفته، بحث رحامت، یعنی رحم و مرکز ثقل بودن مادر در این زمینه. ایشون اینجا و در مورد دیگری از این کتاب به این مسئله خوب پرداخته. انصافا
من شنیدم عقل و
از دونه دیگه برده انسان. خب بس عرض باشه همین قضیه هست کردی. فقط ببینید تو همین هیته آیا این قضیه واقعا حقیقی است به همه افراد، یا طبیعیه، یا اصلا نه این نه اون دستوریه، یا نه ناظر به افراد بیرونه. اینجا چی گفته؟ حالا منظور از خود عقل چیه؟ آیا عقل نظریست؟ عقل عملیست؟ بعضی از حوزه های این هاست؟ درسته؟ اینو تا حتی اون بحثای قبلی رو چشم ما به همین راحتی نمیگذاریم. بحثای مفصل تری در این زمینه هست، من نخواستم تو این وارد بشم. فعلا میخوام کتاب تندی بریم تا آخرش حرفای ایشون رو ببینیم چی فرمونده. خواهش میکنم.
نبودیم که شما فرمودی از نظر جدی این مسئله رو امروز کرده، از نظر روحی هیچ اختلافی با هم
نداره. اختلافی با هم نداره یعنی چی؟
خب ما الان چون میگیم اینجا صفات‌های هست.
بله بله، ما این حرف ایشون رو ببینیم. چشم، این حرف ایشون رو هم بعدا خواهیم گفت مفصل، بعدا میاد گفتیم. نه نه، به صورت کلی قبول داریم، ریسکی میشه ایشون همراه نمیشه. بذار چی ارز بکنم، یعنی ما همراه خواهش نمیشیم. در کلیات مقامات انسانی قبول داریم که مردها با زنها یکسان هم، ویژگی های ریز روحیشون با هم هیچ فرقی نمی کنه. می کنه، خود ایشون هم قبول داره، ولی اینو معمولا نمیان به روح بزنن. نه نفس که اون روحه، اگه بزنن و به پای بند بشن به ملازماتش، نتیجهش این خواهد کشی گفتی تفاوت طبیعی و روحی با هم دارن، این اقتضا میکنه تفاوت در قرارداد و قانون را. بعضی جاها تو بحث الرجال قوامون علی النساء ایشون قبول داره، بگی سرپرست یعنی مسئولیت اجرایی چون مرد توانمندتره، همین یکی رو میپذیره. خب این میشه که روحیه، جسمی که نیست. اینو میگه بعد خیلی در برابر اون کمالات دیگه خیلی ارزشمند نیست. اینم قبول داریم ارزشمند نیست، اون کمالات معنوی ارتباط با خدا ارزشمندتره، بعدا میاییم اینا رو، اون ارزشمندتری. ولی به هر حال از تو این مقدار با هم متفاوت هستن، یا اگه متفاوتن قانون قرارداد جدایی برای هر کدوم تو وضعشون باره. بچه با پیرمرد باید چه قانون جدایی برس کنه؟ اون از جهت جسمی، از جهت علاقه مندی ها تا اندرس کردیم، نمیشه اینجا نگفتیم. تو قابوس نامه هستش به پسرش میگه پسرم نگاه کنه پسرم، بمونه حالا بمونه، من میترسم آقا نمیخوام وارد بشم. باید بیاییم حرف ایشونو از سه تا دلیل عمده میاره اونا رو بیاریم بگیم و در این بحث ما کجاست. ببین ما معتقد هستیم، حالا این حرف قابوسنامه رو برای آخر ختم کلام میگم، میگه پسرم ما یه مدت خلاصه آیه پادشاهی رو بهش یاد میده، تا زن میخوای بگیری چطوری بگیر، ازدواج میخوای بکنی چیکار کن، تا اصل میخوای بگیری اینجوری نگاه کن، و زندگی میخوای بکنی کار کن با وزیرت، با چیکار کن با خانواده چیکار کن، شراب نخور، من خوردم پشیمانم غلط کردم، اگه خوردی این کارو بکن بعدش که زیاد بدن ضرر نزنه، اینم اشکال نداره گفتنش، یه غلط نکن کردی بعدش این غلط دومو نکن. حالا میگه اگر بعد موسیقی، حالا کار دارم حلالی حرامش اونو میگه موسیقی، اگه جمعی بینتون اومدن اکثرا پیر بودن، دستور بدی به اون کسی که خونیاگری میکنه، موسیقی آهنگهای مناسب پیرمرد ها رو بزنه در رابطه با فراق و هجران و عبرت گرفتن از دنیا و غیره و چیزا بخونه. شنگول من و بنگول من نگه، این کار خراب میکنه. برای جوان ها و غیره اگه تو مجلس بودید قرار شد بیان موسیقی به نوازن و غیره، دستور بده فلانگ آهنگ ها رو بزنن. یعنی این قابوسنامه این وشمیره اینو فهمیده شرع ما طبیعت ها، یعنی تفاوت تمام مندی ها، تفاوت طبیعت های افراد رو متوجهه و نمیاد قانون متفاوتی برای این بذاره. برای پیر مرد و پیر زن یه قاعده، برای زن با مرد نمیمجد شخصیتی با هم فرق کنن، قرب الله یکی، ولی این زنه دلش چیز دیگه میخواد، این مرده دلش چیز دیگه میخواد، این جوونه، این پیره، این کودک، این روستاییه، این شهریه. آیا همه احکامشون باید با هم برابر باشن؟ شما میتونید به خانمهایی که ببینید تو خود قرآن است اذا نهینه راین نهینه دیگه، تو حدیث اومده معنا کرده، کسانی که چادر نشین و غیره و عشایر اینا هستن بگی حجاب میجاب حالی نیست، موارا میدازه و یا یا میفنده کار خودشم میکنه. خب اعتقادشم از من شما بالاتر. حالا بگی به اینا شما اینجوری نگاه کن، میگه نه به اینایی که اینطوری هستن بدون شهبت بتونی همینجوری نگاه شد هستش دیگه. چرا؟ با این شرایط برای شما احکام خاصی را به خاطر اینکه تو اجتماع راحت بتونی زندگی کنید قانون جدیدی وضع میکنه. برای اجزه کاری هایی که تو شرع اومده رعایت میکنه، فلسفه احکام هستن اینه. این به زن و مرد که میرسید احساسی میشید آقا برابرند، بابا برابرند، ولی کار یک طوری تقسیم شده که این دوتا مکمل هم نقش مکمل هم را تو هستی بازی میکنن. درست؟ این قفل این کلیده. شما میگه نه آقا شما مثل کلیده مثل قفل کلت باید گنده باشه، نمیشه تو نمیشه بازش کنم. درست یادم؟ یا با یکی میگه شما باید به این شکل در بیاد، نمیشه. ما معتقد هستیم تفاوتهای تکوینی روحی جسمی بین زن وجود داره که اقتضا میکنه قانونهای خاصی تو شرع بر اساس اون وضع بشه. بعدن بیشتر صحبت خواهیم کرد. من خواهش می‌کنم کتابو بگیرید یکی دو بار دور بزنید، آره بخونید برای هفته آینده، همینطوری یکی دو سه بار، تا اینکه بعدن نگید آقا اینجور فرمودن روحی تو اشتباه میکنید. اگه جای واقعا اشتباه بود من بگید، ولی واقعا اگه دیدی هر حرف درستیه درسته بپذیریم. منم بیشتر تکیه هم عرض کردم به مبانی است که همه اینا که گفتیم مبانی الله به توبایی استاد ایشون، ما حرف استاد میپذیریم نه شاگرد. بعدا بیشتر صحبت کنیم که خدایا به حق محمد و آل محمد نظر امام زمان صلوات الله علیه و نسبت مملکت ما، رهبر ما، کیان تشیع و مراجع تقلید، عموم مؤمنین مؤمنات مخصوصا جمع حاضر بیشتر معطوف بدار. حوائج همه رو، حوائج منبی رو با ارادت عنایت شریف اون حضرت برآورده بفرما. خدا به حق محمد آل محمد در فرج و امور با تعجیل بفرما، عاقبت امرها را ختم به خیر بگردان. شهدا، امام شهدا، ذوی حقوق، اساتید، اموات غرق در رحمتت بفرما با صلوات بر محمد و آل محمد.
ملحقه قبله
خب اینو بخواهم بگیرید.